حامی این قسمت از پادکست ده صبح سایت شبه. در حال حاضر شب 5200 اقامتگاه در بیش از 290 شهر ایران داره و بیمه رایگان سفر و پشتیبانی تا پایان سفر از مزیت‌های اصلیشه. فقط کافیه به shab.ir مراجعه کنین و در شهر مورد نظرتون اقامتگاه دلخواهتون رو انتخاب کنید.
سلام به همه.
سلام.
قسمت 62 هستیم و مهمون امروزمون آقای امیر حسین کاراگاه، مدیر عامل پرسیسژن، که یک ترکیبی از شتاب دهنده و مرکز رشد و اینکیوبیتور و تولید و فلان و ایناست. مصاحبه خیلی جالبی بود. در واقع مصاحبه که تو این قسمت میشنوید، در واقع هایلایتاش خیلی از جنس کار فرهنگی و سیستماتیکی هست که توی پرسیسژن کردن
و خیلی جاهای دیگه هم واقعا قابل اعماله.
آره، و به همین خاطر در واقع ما هم گفتیم که امروز یه خود راجع به تفکر سیستمی صحبت کنیم.
آره، نگاهی که انجام دادن نگاه تفکر سیستمی و واقعا سیستماتیک به موضوع نگاه کردن. خب چه خبر امید؟ بریم راجع به تفکر سیستمی حرف بزنیم.
بریم، وقتمون امروز کمه.
آره وقتمون کمه. من توی ایام آلودگی هوا داشتم به این فکر میکردم، آلودگی هوای خیلی شدید تهران، البته الان هم هنوز آلوده است الان که داریم ضبط میکنیم، خیلی داشتم به این فکر میکردم که چرا واقعا ما نمیتونیم مشکل آلودگی هوا رو حل بکنیم. بعد میشنیدم که میگن که آقا ما یه قانونی داریم به اسم قانون هوای پاک. بعد رفتم قانون هوای پاک رو دیدم که این قانون هوای پاک خیلی چیز مثلا پیشرفته ایه، مثلا خیلی از جوانب به موضوع واقعا نگاه کرده. اول اینکه یه متولی اومده گذاشته، بعد مثلا تعداد به اسم سازمان محیط زیست، بعد کلی وزارت و سازمان و اونو میدونم نهاد و نیرو انتظامی و این حرفا مسئولیت دارن. بعد از اینکه ما استانداردهای تولید واردات خودرومون رو باید تغییر بدیم، نمیدونم شماره گذاری چی کار بکنیم، معاینه فنی ماشینا رو جدی بگیریم، چه شکلی حمل و نقل عمومی رو توسعه بدیم گرفته، تا مثلا فرض بده که بهبود وضعیت سوخت و اینا. یعنی قانون خوبیه، و از طرف دیگه هی میگن که خب آقا این قانون هوای پاک اجرا نمیشه. قانون خوبه، ولی مثلا اون چیزی که نهایتا اجرا میشه چیاست؟ از جنس اینه که آقا بیایم تعطیل بکنیم مدارس رو، نمیدونم بعدم یه توجیهی دارن براش که آقا گروه های حساس، نمیدونم بیایم ماشین ها رو صرفا بر مبنای پلاکشون که زوجه یا فرده مانع بشیم که بیام بیرون. مثلا اگرم تعطیل میکنیم به این فکر نمیکنیم که مدرسه تعطیل میشه بچه قرار چه اتفاقی براش بیفته. یا مثلا اگر که میگیم آقا طرح زوج و فرد، نمیگیم آقا 50% ماشینای تهران ما داریم جلوشونو میگیریم. خب این یه ظرفیت حمل و نقل عمومی داریم میگیریم. بعد به علاوه این که توی ماشینی ممکنه جلوشو بگیری که این ماشین کمتر آلودگی داره تولید میکنه.
بله حرف درسته.
آره، از همه باحالترم چیه؟ از همه باحالترم اون سازمان محیط زیستی بود که متولی انجام کار بود. رئیس سازمان محیط زیست مصاحبه کرده بود، خیلی سر صدا کرد دیگه، گفته بود آقا این مسئله آلودگی هوای تهران با باد حل میشه، مردم درسته که نمیدونم بنزینمون مشکل داره و این حرفا، ولی بیاین دعا بکنیم باد بیاد. من نمیدونم مثلا متولی قضیه چطور ممکنه که دیگه همچین حرفی بزنه. جالبه که این حرفو توی اجلاس حقوق شهروندی گفته بود.
عجب.
آره خیلی عجیب.
فکر کردم گفته که مثلا هر کی یه پنکه روشن کنه باده.
باور کن اگه اون بود
بهتر بود.
بعد خب خیلی واقعا خیلی تکان دهنده و دردناک بود. بعد یه سری چیز دیگه هم گذاشتم مثلا تو ذهنم اومد، دیدم که ما مثلا مشکلات قدیمی تو کشور خیلی داریم، مشکلاتی که به نظر میاد که مثلا کلی پروژه و مگا پروژه اومدیم اجرا کردیم تو کشور که اینا اونقدری که باید درست کار نکردن. الان مثلا کلی انتقاد میشه از وضعیت سدسازی، نمیدونم مسکن مهر رو دارن میگن که آقا چرا وضعش این شکلیه، فیلترینگ رو خیلی راجبش حرف میزنن، تر تحول نظام سلامت رو خیلی انتقاد میکنن الان بهش و غیره. بعد یه ذره واقعا همینجوری نشستم فکر کردم، دیدم که ریشه همه اینا انگار اینه که ما نگاهمون به موضوعات توی کشور، ما که میگم مسئولینی هستن که به هر حال نماینده های ما، نگاهشون خیلی نگاه خطیه به موضوعات، این نگاه پیانگاه کیویه. میگه که اگر من میخوام به فلان نتیجه برسم کافیه که این یک عامل رو تغییر بدم، یا اگر که میخوام اثر این یک عامل رو تغییر بدم فقط یه جا میاد تغییر میکنه. بعد جالبه که انبوهی ما چی میگن مثلا تجربه داریم سر این قضیه. یادت باشه مثلا سال 89 سر سهمیه بندی مصرف سوخت میگفتن آقا مصرف سوخت سهمیه بندی بشه، قیمت سوخت بره بالا، ما دوچار کاهش مصرف سوخت میشیم، در حالی که دیدیم اتفاق نیفتاد.
بله.
یا مثلا الان میگن که آقا اگر که نظارت دولت روی کالاها بیشتر بشه، روی قیمتها بیشتر بشه، قیمت کالا میاد پایین. الان واقعا فکر میکنم نظارت خیلی جدی وجود داره روی قیمت کالا. چرا این اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه فکر میکنیم اگر یه چیزی رو تغییر بدیم یه چیز دیگه تغییر میکنه. یعنی مثلا نگاهمون خطیه، نگاهمون نگاه سیستمی نیست.
میخوای سیستمو کلا تعریف بکنیم که اصلا به چی میگیم؟
آقا شما مهندس صنایع این، من اصلا اجازه نمیدم به خودم که وارد چیز بشم.
من یه تعریف خیلی ساده براش دارم. سیستم یه سری اجزایی هستن که با هم باید منسجم و هماهنگ کار بکنم برای اینکه یک نتیجه حاصل شه، یک هدفی برسه.
کاملا همینه، یک مجموعه اجزایی هستن که برای رسیدن به هدف مشترک تلاش میکنن و البته با محیط بیرونشون هم در حال تعامل،
هم با خودشون هم با بیرونشون. ولی منم هر وقت سیستم تو ذهنم میاد همین این چرخنده
ها، آره چرخنده
تو در توئه که اینا همه خیلی منظم با هم دارن کار میکنن که یک
مثل ساعتی که مثلا کلی چرخنده،
مثلا همین میگه مثل ساعت کار کنم. تا نکته اینه که ما ساعت هم شاید فقط بیرونش رو میبینیم، توش اون اجزاش رو
که دارن کار میکنن نمیبینیم.
آره. این به نظرم یه موضوع، حالا تو اشل مملکتی و حکومتی و اینا خب بحث سیاست گذاری و هزار تا داستان دیگه هم دخیله، ولی خب ما توی سازمان ها این ور اون ور خیلی سیستم داریم. خب من حتی خودم در واقع توی ورکشاپ های OKR هم میگم OKR حالا یک چارچوب و یک سیستمه و یک سری اجزایی داره، شما نمیتونید فقط OKR تو بنویسی چه اتفاقی نمیفته، باید این کارم بکنی، این و این و این همش هماهنگ با هم انجام بشه که در واقع اون نتیجه رو بگیره. حتی به تایملاینش کیدنس میگم و کیدنس یعنی یه جور هم نوازی و هارمونی. آره. بین چیزهای مختلف که این اتفاق بیفته. و همینطور که میگی به نظرم یه آفت بزرگ اینه که آدما یه چیزی رو نگاه میکنن، یه تصمیم عجیبی میگیرن که اون مقطعی اون مسئله رو حل کنه، ولی
تبعات داره
تأثیرش رو در تا چیز دیگه است. و از اون مهمتر آدما نمیرن ریشه مسئله رو حل بکنن. خب تو همین کیسی که میگی، خب اوکی هوا آلوده شد چیکار کنیم؟ فوت کنیم باد بیاد مثلا اینا رو ببره، دوباره پس فردا برمیگرده. خب
تعطیل کنیم پس فردا برمیگرده.
این تهش رو که باید بره اون ریشش رو پیدا کنه. و آقای در واقع کارگاه توی مصاحبه امروزشون یه چیزی گفتن، من می‌خواستم واقعا بازش کنم نشد. استخوان ماهی. استخوان ماهی یا فیش بون یه دیاگرامه، ایشیکاوا یا کازن افکت هم بهش میگن. خیلی ابزار بسیار مهم و بسیار ساده ایه. میاد میگه آقا اگه مثلا آلودگی ایجاد شده، حالا گوگلش کنین هست، اگه میخوایم مثلا آلودگی رو کم کنیم، میایم نگاه میکنیم چه عوامل عمده ای، یعنی چه کاتگوری ها، چه رسته هایی روی این آلودگی اثر دارن، اونا رو ریز میکنیم که ما واقعا به ریشه مسائل برسیم. حالا تکنیک 5 وای و غیرم هست و این چیزی که اصلا نیست تفکرش. خب و الان تو کیس آلودگی خیلی مثال خوبی زدی دیگه. ما یه رسته چیه؟ اینه که اصلا بنزین خودش کیفیتش پایینه. چرا؟ یه سری علت داره. ماشین های ما استاندارد نیست، موتورشون بد میسوزونه، این خودش یه سری داستان.
حمل و نقل اون
اینطوریه، اینه مدل نمیدونم فلانه موینه. این تازه باعث میشه که تو ته این ریشه ها رو در بیاری و اونا رو حل کنی که اصلا هوا آلوده نشود که بخوای دعا کنی.
درسته دقیقا همینطور. بعد حالا جالبیش به اینه، همینجوری که گفتی ما خیلی مثال و این حرفا توی کسب و کار زیاد داریم. یعنی مثلا یهو فکر میکنیم که یه اتفاقی میفته، یه تصمیم میگیریم بدون که به تبعاتش فکر بکنیم. مثلا طرف محصولی که ساخته اصلا محصول بدیه، طراحی محصولش طراحی غلطیه، ولی میگه چی؟ درسته ممکنه که واقعا مردم نفهمن، تکنولوژی رو نفهمن، نمیدونم دولت حمایت نکنه و فلان و این حرفا، ولی تو اگر که بیای تحلیل بکنی میبینی ریشه مشکل اینکه کسی محصولتو نمیخره به خاطر اینکه محصولت محصول بدیه، یا مثلا مشکل فرایند بازاریابی فروش داره طرف، کیو فقط مقصر میدونه، میگه آقا دولت نمیدونم رقبا رانت دارن نمیدونم من واحد فروشم خوب کار نمیکنه. نه، این یه مجموعه که داره با هم دیگه کار میکنه. مثلا توی حوزه های منابع انسانی و این حرفا من خیلی دیدم این قضیه رو که گیر یه جای دیگه است. مثلا تو اون احترامی که باید و نتونستی بیای بذاری، بعد طرف خوب کار نمیکنه، بعد مثلا میندازی گردن این که آقا من سیستم KPI هم درست نیست، اگر که نمیدونم جبران خدماتم بر مبنای KPI باشه طرف مجبور میشه قطعا بیاد درست میکنه. ولی اگر بتونی تحلیل بکنی ریشه قضیه رو متوجه بشی، یا نگم ریشه رو متوجه بشی، دینامیسمی که اینا دارن رو هم دیگه کار میکنن و متوجه بشی، اتفاق خوب میفته. یه مثال دیگه که من به شکل روزمره باهاش روبرو میشم تو این قضیه، همین مذاکرات سرمایه‌گذاریه. من اعتقاد دارم مذاکرات سرمایه‌گذاری مجموع این پارامترهایی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، همین مذاکراتی که مفصل تو پادکست راجع بهش حرف زدیم، اینا به شکل سیستماتیک دارن با هم دیگه کار میکنن، این چرخنده هاست. تو نمیتونی انتظار داشته باشی توی استارتاپ که ارزش یک استارتاپ، ارزش استارتاپ باید به هر قیمتی بره بالا ولی جای دیگه امتیاز ندی. یعنی وقتی یه چی پیچی و یه جا داری میچرخونی، یه پیچ دیگه ممکنه با شدت کمتر یا بیشتر در جهت مخالف یا به شکل هم جهت تغییر بکنه. این نگاه رو اگر ما داشته باشیم خیلی اتفاق مثبتی میفته برام.
حالا همینی که میگی، حالا من شخصا یه علتی که خیلی روی در واقع نظم و خصوصا تعهد به حالا اون سیستمی که توی یک سازمانی حاکمی اصلا عرف کسب و کار معتقدم و روش پافشاری میکنم اینه که یک در واقع این که یکی ایمیل مهمی رو نخونه یا جواب نده، یکی یه کاری که قول داده به موقع انجام بده نده، یک ددلاینی انگار بگذره، پروژه عقب بیفته، شاید همینطوری نگاه کنی بگه نه حالا امروز نشد مثلا پس فردا بکن. اون پشت یهو میری میبینی یه کار کوچیک، یه سهله انگاری کوچیک چقدر جاهای دیگه تبعات داده. یکی رو این کار حساب کرده، بعد این نشده، بعد یکی بعد ایمیل بزنه، بعد پیگیری کنه، بعد آقا جلسه بزنیم، بعد بحران شد. یعنی تو میبینی که مثلا یه کار مثلا 10 دقیقه نیم ساعتی اگر که انجام میشد، طرف مثلا یادش نمیرفت، سهله انگاری نمیکرد یا هر چی، یهو ساعت‌ها کار و هزینه و اساس عجیبی ایجاد میکنه و خیلی و میشه اینا رو حساب کتاب کرد. ما تو پروژه بهبود فرآیند واقعا این کار رو میکنیم و میبینی با یک تغییرات خیلی ساده، با یک تعهدات خیلی ساده، چقدر میتونیم جلوی انواع در واقع اسراف و مشکلات رو بگیریم.
حالا این که مثلا استارتاپ ها به طور خاص و کسب و کارا به شکل عام چه شکلی میتونن تفکر سیستمی رو توی عمل پیاده بکنن، خب این خیلی حرف سختی و پیچیده‌ای و واقعا مثلا چه میدونم شاید تو یه فصل پادکست هم نشه گفت اگر که بخوایم واردش بشیم. ولی من فکر میکنم در درجه اول نیاز دارم به اینکه باور بکنن به اینکه اصلا ما داریم در داخل یه سیستم کار میکنیم، و نکته دوم اینکه این سیستم باید با بیرون تعامل داشته باشه، و این تعامل با بیرون نقطه شروعش، نقطه نگاه کردن به اینه که من ذینفعانم که مهمترین ذینفعم مشتری چی میگه و چه شکلی باید باش تعامل بکنم. یعنی شاید من ادعای بکنم، خیلی ممکن این ادعای علمی و نمیدونم این حرفا نباشه، شاید این که من بگم من از مشتری شروع میکنم بعد راه حل، بعد نمیدونم از مشتری شروع میکنم بعد مسئله، بعد راه حل، بعد محصول، بعد میرم بازار، بعد فیدبک میگیرم و سعی میکنم این چرخه رو مستقر بکنم، یک شکل خیلی ساده استقرار تفکر سیستمی باشه و برخلاف خلاصه سادگی کلامی که به نظر میاد و ممکنه که یه عده بیان بگن که آقا من میخوام که بدیهیه که این اتفاق باید بیفته، ولی فرشته در اصول است. خیلی از مجموعه ها همین عدم تعامل داخلیشون به کنار، این برقرار نکردن تعامل با بیرون، خودشون در جایگاه یادگیرنده قرار ندادن، در جایگاه این که به بیرون فیدبک میدن و از بیرون فیدبک میگیرن، این رو رعایت نمیکنن و صدمه میخورن.
این فرشته در اصول است که میگی، چون خیلی دوستانم میپرسن ترجمه
نه ترجمه چی نیست، میگن چی، میگه شیطان در جزئیات است.
خب
من وام میگیرم،
آها،
میگم شیطان و فرشته یکی نیستن، اصول و جزئیات هم شیطان و فرشته متضاد نیستن، اصول و جزئیات هم متضاد نیستن، هر چقدر تو بخوای وارد جزئیات بشی جا داره، ولی خیلی وقتا واقعا اون اصول مسئله تو حل میکنه. توجه به اصول. من باید فیدبک بدم فیدبک.
چون ظاهرا احتمالا یه سری آدم گوگل کردن که آقا این چی میگه، ترجمه‌اش چه، کانس ویکی‌پدیاش کجاست،
فکر چه خوب برم پیج ویکی‌پدیا بسازم.
عالی. خب خیلی ممنون دوستان، گوش میدیم به مصاحبه با آقای کاراگاه و امیدواریم براتون مفید باشه. بله قسمت دومش.
خدا نگهدار. مرسی.
پادکست ده صبح رو میتونید از طریق اپلیکیشن های پخش کننده پادکست مثل آیتیونز، اپل پادکست، کاست باکس و گوگل پادکست گوش بدین. برای این کار کافیه عبارت ده صبح رو به فارسی جستجو کنید. با زدن دکمه سابسکرایب یا مشابه اون در این اپلیکیشن ها میتونین کانالمون رو دنبال کنین، از انتشار قسمت های جدید با خبر بشین، به ما امتیاز بدین و برامون کامنت بذارین. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
سلام به همه، خیلی خوش آمدید به پادکست ده صبح و قسمت دوم مصاحبه با آقای دکتر امیرحسین کاراگاه، مدیر عامل شتاب دهنده پرسیژن.
خودتون بهش چی میگین؟
تو خونه چی صداش میکنیم؟
ما تو خونه پرسیژ صداش میکنیم، البته دیگه تو خونه خودمون که با خانومم اینجا افتاده میگیم دخترمونه. مثلا من میرم خونه میگه دخترمون چطوره، میگم خوبه خدا رو شکر، شما که نیستی بالا سرش، من خودم دارم بزرگش میکنم.
دوستان اگر که قسمت اول این مصاحبه رو نشنیدید، از همین جایی که این رو میشنوید، هفته قبل قسمت اول منتشر شده، راجب شکل‌گیری پرسیژن یا علم راجب بایوتک، راجب شتاب دهنده، اینکوبیتور و غیره صحبت کردیم. امروزی خود میخوام بریم داخل پرسیژن و برای ما در واقع خیلی جالبه که چجوری توی 3 سال پرسیژن به وجود اومده، یه واقعا مدل کسب و کار به نسبت جدیدی اصلا شکل گرفته.
و به خاطر همین امید جان میانه کلمت حتما قسمت قبل بشنم که اصلا بدونم پرسیژن چیه، چون منم نمیدونستم.
آره، به 150 نفر رسیده و توی در واقع 12 تا شعبه داره توی ایران و از اون ورم توی یک در واقع محیط و صنعت بسیار سنتی، صنعتی که خیلی ریگولیشن های دولتی داره، نمیدونم واردات دارو دارن، در حالی که اصلا این مفهوم استارتاپ و شتاب دهنده اصلا معنی نداره برای این ارگان ها و خیلی از اینها رو در واقع هفته پیش صحبت کردیم. امروز بریم میخواین از چالش هایی که این مدت داشتین توی بزرگ کردن پرسیژن، حالا بیرونی هاش تقریبا مشخصه، بیشتر داخلی، اصلا سابقه در واقع شرکت داری داشتین یا نه، یا پرسیژن اولیش بوده؟
راجع به شرکت داری نه، خب من توی بحث انجمن تولید کنندگان که بودم اونجا دبیر کل بودم و خب طبیعتاً یه خورده هرچه که اونجا میگذشت داشت مدیریتش توسط دبیر میرفت چلو، البته خب هیئت مدیره فعال و خیلی خوب. اما اتفاقی که افتاد و بخوایم کلاس بندی صحبت بکنیم این بود که خب پرسیژ ایجاد شد، دوتا ویژن برای خودش تعریف کرد، گفت من باید خروجی های مورد پذیرش صنعت داشته باشم، چون خروجی من رو قرار صنعت بخره، یعنی تیم هایی که میان داخل من به یه تکنولوژی صنعتی میرسن، اینها رو باید صنعت بپذیره، وزارت بهداشت بپذیره، میخواد مجوز بده یا بخره، پس من اول باید کیفیت کارم کیفیتی باشه که اون رو صنعت، سرمایه گذار و رگولاتوری بپذیره. ویژن دوم اینه که خب من قراره یه اپورتونیتی لند باشم، یه فرصتم که کسی که ایده داره یا مجوز داره میتونه صاحب محصول بشه و تولید بکنه. بر اساس این بود که اومد خب میژن هایی تعریف شد برامون که خب اگر قراره که من جایی باشم که محصولی تولید کنم و صنعت بپذیره و مجوز بگیره، پس آدم‌هایی می‌خوام که بتونن یه پروژه خیلی خوب رو تهیه بکنن و نظارت کنن، قاعدتاً با افرادی که اولین تجربه شونه و دانشگاه میان. من هیچ وقت نمیتونم اون ویژن رو بزنم و اون برند رو بسازم، پس باید آدم‌هایی رو استخدام کنم که این شرایط رو داشته باشن یا پتانسیلش رو داشته باشن. از طرف دیگه باید کیفیت کارم اوکی باشه. کیفیت کار به این معنی هستش که من باید بتونم خودم استانداردهایی رو در داخلم ایجاد کنم. ما استانداردهای زیادی در داروسازی داریم، GMP داریم، GLP داریم، Good Laboratory Practice داریم، Good Manufacturing Practice داریم. ایزوهایی وجود داره که میتونه ستاد ما و ساختار ما رو مرتب کنه، مثل 9001. تو بحثای HSE خیلی برامون مهمه، چون ایمنی و بهداشته و همه اینها رو کیفیت تاثیر میگذاره. باید به سمت اینها بریم. پس یه بحث دیگه این میژن تعریف شد برامون. تجهیزاتی رو باید داشته باشیم که بتونه اون کیفیت رو برسونه و این اتفاق توش بیفته. اگه میخوایم اپورتونیتی لند باشیم، خب باید آموزش بدیم، فرهنگ بسازیم، مهارت یاد بدیم. آدم‌ها از اینکه میان پرسیز هم حالشون خوب باشه، هم آخرش بگن چی یاد گرفتیم و داریم میریم بیرون. همینجا یه نکته منابع انسانی میومد که ما باید برخوردامون خوب باشه. ما یه جای خدماتی هستیم که قراره به یه عده آدمی که هیچ تجربه کاری ندارن خدمات بدیم. اینا نمیشه حالشون بد بشه، ما بخوایم خیلی باشون بد برخورد کنیم، سفت برخورد کنیم، اتفاق چیزی بیفته. باید مخاطبمون بیشتر بشه. از طرف دیگه ما یه رسالتی داریم که اینا اومدن کمکشون کنیم رشد بکنن، بزرگ بشن. خب اینا آدمو از کجا میخوان پیدا کنن؟ باز بعد از نیرو انسانی خودمون به اینها بدیم و کمک کنیم. طبیعتا اون تیمی که میاد روز اول نه شرکت، نه کارت بازرگانی داره، نه ترخیص بلده، نه امور بازرگانی میدونه، نه امور مالی میدونه. پس باید بتونیم تو این حوزه هام ساپورتشون بکنیم. آموزش هایی رو واسه شون تعریف کردیم که خب در این حوزه ها آموزش بدیم و بهشون حتی نیرو انسانی بدیم، نیرو انسانی که خودمون تربیت کردیم. و این کار استارتاپیه و پرتلاشه رو هم بتونیم به اینها منتقل کنیم که بچه ها فرهنگ کار اینه، اینجا پایان نامت نیست، اینجا یه کار تحقیقاتی نیست، یه روز بیای دو روز نیای آخر هفته بری شهرستان بگی میخوام برم تفریح کنم. ببین یه کار جدی شبانه روزیه. بر اساس این میژن ها بود که فرهنگ داخلیمون رو و اون ویژن اصلی ساختیم. اومدیم گفتیم خب پس از روز اول باید استانداردهای تو سیستم ران بشه. اگه داریم کار میکنیم با استاندارد کار کنیم. یه آرندی که واسه خودش کار میکنه و هیچ الزامی نداره، این قاعدتا قابل اعتماد نه برای سرمایه گذاره، نه صنعت، نه رگولاتوریه. پس همونجا آدم‌هایی که تازه وارد بودن، چه استخدامی هامون چه تیم هامون، این الزامات تو سیستم پیاده شد. ما جی ال پی گرفتیم، بعد که انکوباتور رو زدیم جی ام پی گرفتیم.
اینا رو باز میکنید جی ال پی؟
آره، جی ال پی گود لابراتوری پرکتیس. الزامات کار آزمایشگاهی مطابق ضوابطی هستش که وزارت بهداشت داره که همه‌شون هم برگرفته از همین مجوز در خارج از کشوره که اف دی ای و اما که سازمان در واقع اروپایی حوزه دارو و رگولاتوریز اینها رو تدوین کردن. در جی ام پی باز همینطور الزاماتی است که باید یک سایت تولید و کار کردن در سایت تولید داشته باشه. بچه ها یاد گرفتن که خب از اینجا با آزمایشگاه
دانشگاه
فرق داره. اینجا باید من اینجوری وارد بشم، پوششش اینه، باید داکیومنت داشته باشم. اصل داروسازی داکیومنتیشنه. این چجوری باید اتفاق بیفته، چیا رو ثبت کنم، چه کار بکنم، یه خورده اون ورک پلیس واقعی اتفاق بیفته. بعد ایزو رو اومدیم توی برای ستادی هامون ایجاد کردیم. خب ببین از شما به عنوان واحد تأمین چی میخوان؟ باید لیست تأمین کنندگان داشته باشی، باید گرید بندی بکنی، بله. باید نظرات تو بگی، انبار شما باید ففو داشته باشی، فیفو داشته باشی، باید ام اس دی اس داشته باشه مواد. خب آدمایی که ما استخدام کردیم مثلا نمی‌دونن اصلا چی باشه، فکر می‌کنن اصلا باید بچینیم تحویل بدیم. بعد خب ببین این نرم افزار است، باید با این نرم افزار کار کنی، ثبت بشه، خروجا باید بخوره، ورودا بخوره، اینا قاعده است. چون ما زمانی که مثلا سازمان رگولاتوری میاد سراغمون، پرونده یه بچه تولیدیمون رو ما بچ داریم، بچهای تولیدی، یه بچ رو بر میداره، بعد این رو تو کل سازمان رصد میکنه، میگه خب من مثلا کوالیتی کنترلش رو ببینم، میشه اون جی ال پیه. بعد میگه من برم انبارش رو ببینم توزیین مواد اولیه‌اش چجوری بوده، اون مواد رو از کجا خریدی بازرگانی، یعنی همه اینا رو رصد میکنه. پس این باید توی پرسیس جا میافتاد و اتفاق میافتاد. بر اساس اینها ما اومدیم فرهنگ رو ساختیم. بعد بیزینس مدلمون بود، خب ما میدونستیم که ما قرار هستش که بیایم یه تیمی بیاد یه پروژه مشترکی رو با هم تعریف بکنیم، آخرش این رو بفروشیم یه پولی بیاد تو سیستممون. بعد اومدیم گفتیم خب حالا اگه کسی نخرید چه اتفاقی میفته؟ پس ما باید یه خورده مستقل از مخاطب بشیم، اگر هیچکی نخرید یه دفعه کلاپس نکنیم، که اومدیم اون انکوباتورمون رو ایجاد کردیم و گفتیم خب این اتفاق باید بیفته. بعد یه خورده که کار جلو رفت و گرمدره شکل گرفت، پرسیس گرمدره و کارها رو روال افتاد، من دائما میرفتم به استانهای مختلف و تو دانشگاه‌های علوم پزشکی میگفتم که ما داریم چی کار میکنیم، اصلا چی ایجاد شده، چه فرهنگی. با این درخواستا مواجه شدیم که خب اوکی خیلی خوبه، ما هم ایده داریم، اما ما که نمیتونیم بیایم گرمدره، اونجا استاد دانشگاهیم یا دانشجوییم داریم تحصیل میکنیم. گفتیم خب ما بیایم این رو در شهرستان‌ها هم ایجاد کنیم با همین فرمت، اما از مشارکت دانشگاه استفاده کنیم که کمی سرمایه گذاری پایین بیاد و ریسک کم بشه. رفتیم با دانشگاه‌های علوم پزشکی شروع کردیم به تفاهم که شما یه فضایی رو به ما اختصاص بدید که بشه فضای شتاب دهنده از آزمایشگاه‌های موجود خودتون و ما هم کمک میکنیم تو تجهیز کردنش، فضا از شما، یه سری تجهیزات از شما، یه سری از ما، و بیایم مشارکت کنیم. تیمهایی که شما دارید و علاقمندن، ایده دارن، دیگه ما مدیریت میکنیم و بالا سرشونیم. همون کاری که تو شتاب دهنده گرم دره میکردیم در این شعب هم راه افتاد. اونها هم خب عرض کردم در پادکست قبلی که زنجیره‌های بعدی رو داشتن، دانشگاه‌ها مرکز رشد دارن، پارک فناوری دارن و میتونستن محصول رو اسکیل آپ کنن و جلو برن. کم کم این بحث وی سی ها تو شهرستان‌ها جون گرفت و الان هستن تو بعضی شهرستان‌ها که طرف حاضر بیاد سرمایه گذاری کنه. یه تعداد خیلی زیادی ما رویداد برگزار کردیم که این رویدادها نه مثل این استارتاپ ویکندا، چون تو حوزه ما خیلی معنی نمیده. شما باید بیای یه کار آزمایشگاهی انجام میدی، یه چهارشنبه پنجشنبه جمعه نمیشه کار آزمایشگاهی کرد. بیشتر رویدادهای ترویجی بود، بچه‌ها چه اتفاقی میفته، تیمای موفق کی بودن، چه اتفاقی افتاد و اگر شما هم تو این مسیر بیای چه مسائلی رو خواهید داشت. و این کمک کرد که ما مثلا در عرض یک سال تونستیم 10-12 تا پروژه تو شعبمون ایجاد بشه، با اینکه فرهنگ اونجا نبود، دغدغه بسیار زیادی راجع به محرمانگی داشتن که آقا خب شما یه شتاب دهنده ای که خودت زیر ساختشو داری، پرسنلشو داری، من اگه ایدمو بگم از کجا معلوم خودت در جا نری تولید کنی و اینو آرندیشو انجام بدی. خیلی اومدیم فرمت،
جوابتون چی بود؟
بعد ما اومدیم فرمت‌های خیلی سفت و سخت محرمانگی خودمون تدوین کردیم که من دیروز داشتم یه بار دیگه می‌خوندم، آدم عجب چیز ترکمنچاییه مثلا به نفع آره به ضرر ما، که آقا ما اینجوریه تا 10 سال کار نمی‌کنیم، نمی‌دونم پرسنلی که میان فلان.
چون خب ممکنه اونا یه ایده‌ای بدن بعد با خودشون هم دنبالش نرن، شما هم نمی‌ری سوخت آره. میشه دیگه.
اومدیم گفتیم که خب اوکی اینو اول امضا می‌کنیم که خیالت راحت باشه. بعد اومدیم محضری و دفترخونه‌ایش هم کردیم. آره گفتیم که اگه علاقه مندی و این امضا رو هم قبول نداری بیا بریم یه دفترخونه اینو امضا میکنیم که ما آره که بعدن بتونی بری قشنگ قانونی قوه قضاییه سو کنی بگی آقا مثلا اینا خلاف این بودن. یه خورده اینا جا بد میافتاد دیگه، همچنان اون اعتماد وجود نداشتش. این اتفاق افتاد. اتفاق مهمی که داخل پرسیس باید رقم میخورد ایجاد همین فرهنگ کار بر اساس ضوابط بود و ما خب تو 2 سال اول سختگیری های زیادی رو داشتیم. همین هم باعث میشد که ترنوور نیرومون هم زیاد باشه. یعنی آدم ها می اومدن 2 هفته 1 ماه 3 ماه می موندن و بعد میگفتن نه ما با این شرایط حاضر نیستیم.
اینو باز میکنید این شرایط؟
آره چه اتفاقی میفته؟ ما یه دوره‌ای رو من تعریف کردم تحت عنوان بدنسازی. یعنی آدم ها وقتی میان پرسیس اول باید یه 2 ماه بدنسازی برن که اوکی شن. بدنسازی چیه؟ به همه میگیم 8 تا 5 مثلا، ولی شما تو این 2 ماه اول تا 8 تا 9 یه وقت تا 11 پنجشنبه جمعه میاد پولت هم میدیم، بحثی نداره، پرداختی هست. یعنی مزایای دوره بدنسازی این دوره 2 ماهه با بعد 2 ماه این همه چی شامل حالته، همون حقوق واقعیته اینها. بعد بچه‌ها که میان، خب ما توی داروسازی یه واحد شستشو داریم که ظرف‌ها شسته میشه و اتوکلاو میشه و اینا. هر کی با هر مدرکی بیاد، یعنی با پی اچ دی شاگرد اول بیاد، بین دو هفته تا دو ماه واشینگه. باید ظرف بشور. آره. بعد این خب چند تا فلسفه پشتش داره. فلسفه اول اینه که منمه میریزه. یعنی خیلی وقتا من به بچه‌ها خیلی محترمانه میگم ببین هر چی تا الان خوندی رو بذار دم در، بیا از اول با هم دیگه صفر شروع می‌کنیم. یعنی اصلا اون چیزایی که تو دانشگاه یاد دادن گفتن فلان خیلی به کار من نمیاد. من بیشتر شخصیت تو رو می‌خوام و اون ویژگی‌های شخصیتیت برام مهمه. ممکنه اون دانشت خیلی کمک کنه، کمکم نکرد اصلا اشکال نداره، خودتو ناراحت نکن. ولی تو داری کار مرتبط انجام میدی با تحصیلات. پس اون منمه می‌ریزه که آقا من دکترم، همه دکترم، همه فوق لیسانس. ربطی نداره، هممون همینی. این یه نکته است. نکته دومش اینه که طرف میدونه که هر کاری رو باید در سیستم انجام بدیم. یعنی اینجوری نیستش که من مثلا کارشناس دستگاه HPLC هستم، فلان کار به من مرتبط. نه، ما جایی که فورسمونه، جایی که بازرسی داریم، جایی که باید یه پروژه رو به ددلاینش برسونیم، لازم بشه منم باید برم ظرف و سریع‌تر بشورم بیام کار اتفاق بیفته. این همه باید کمک کنیم، همه باید یک پارچه تیم باشیم و کار کنیم. نکته بعدی اینه که چقدر اون کار که به نظر پایین ترین کار تو سیستم ما میاد مهمه و چقدر سخته. شما که بعدن وارد آزمایشگاه شدی و بعدن وارد تولید شدی، همینطوری ظرف کثیف نکن. ببین چقدر سختی داره میکشه تا اینها. شما یه شرکت رو در نظر بگیرید، آرندی داره، تولید داره و داره توش مثلا همزمان 15 تا پروژه کار میکنه، چه تعداد هر روز داره بر به واحد شستشو ارجاع میشه و 4 نفر آدم.
هم اینجوری نیست که مثلا بگیره زیر شیر بشه.
دقیقاً. حالا نکته بعدیش همینه. نکته بعدیش هم همینه که چقدر اون وقت اون کار اهمیت داره. به خاطر اینکه اگر این ظرف خوب شسته نشه و یه رزیجوالی ازش باقی بمونه تو و این تحویل واحد بشه، تو آزمایش بعدی شما داری یه پیک اضافه‌ای می‌بینی
که نمی‌دونی کجا اومد.
آفرین. و بعد ذهن اون آدمی که پای دستگاهه به هزار راه میره که این پیک از کجا اومده و یه وقت سیستم 3 ماه درگیر اینه که این پیکو حذف کنه، در که این پیک مال این بود که این رو من خوب نشستم. دفعه بعد که ظرفو خوب می‌شوره پیکه نیست، همین سوالای دیگه ایجاد می‌کنه. ای سیستم کانسیستنس نیست، ما نمیتونیم تکرار کنیم. یه بار پیک میبینیم، یه بار نمیبینیم، دوباره 2 ماه بعد پیک دیدیم. نکنه یه میدونی ذهن آرندیه توی بیوتکی که داره با سلول زنده. آره. پس ببین چقدر
آره دیگه ایه مثلا.
آره. و بعد ما بچه ها رو سوق میدیم به اینکه هر جایی هر اتفاقی میفته دنبال یه دلیل ساده باش. یعنی اینکه اهمیتشه، اون قرار نیست بعدن ظرف بشوره که بگه. ولی ببین چه چیز ساده ای باعث این میشه. نه یا یه دیوی وحشتناک بنزه این اتاق بنویس که ما برای اینکه این پیکو حذف کنیم. ببین یه چیز ساده سا، یه جا محاسباتت اشتباهه، یه جا بافرتو درست نساختی، یه جا ظرفت تمیز نیست، یه چیز کوچیک باعث این اتفاقه. اینقدر دنبال چیز نکردیم. اینه که این دوره بدنسازیه هست. این دوره بدنسازیه یه جوری برای ما قربال میکنه،
یه عده فرار میکنن.
آره. خوبن اونایی که اومدن و تش، چون ما تو آرندی آدمی رو میخوایم که تشنه یه کار باشه، یعنی اصطلاح عامیانش خوره این کار باشه، دیوونه ی تولید یه کار روتینه. ما تو تولید هم این سختگیری ها رو نداریم چون تولیدی ها یه کار روتین دارن، یه SOP مشخص دارن. ولی تو آرندی کسی رو میخوایم که شب هم میره خونه. یعنی من حرفی که به بچه های آرندی تو استخدام میزنم میگم ما فول مایند میخوایم.
آها، شبم خواب کارو ببینی.
آره، فول تایم نمیخوام، میتونی اصلا بری خونه فکر کنی، ولی فکر کنی. آره، خیلی وقتا پیش میاد مثلا ما تا 12 شب داریم تو گروه های واتساپیمون بحث میکنیم راجع به یه اتفاقی که تو آرندی افتاده، فول ماینده، با این بخوابیم ببینیم صبح چه اتفاقی میفته. اینه که میخوایم اون آدم هایی که شارپن، آدم هایی که دیوونه این کارن بمونن. اونایی که اومدن ببینن چه خبره یا برای روزی و درآمد اومدن، اونا خیلی مخاطبمون نیستن واقعا.
یه جوری هم آنبوردینگ تو میگفتی امید یا نه یه جوری دیگه است آنبوردینگ بیشتر؟
نه این خیلی آنبوردینگ پیشرفته است.
آره. حالا من نمیدونم آنبوردینگ چیه ولی
فصل 1 راجعش
میگم. آره. آنبوردینگ در واقع
آماده سازی،
نه استقرار، بیشتر استقرار اسلش آماده سازی. خیلی کلمه خوبی تو آره. فارسی براش پیدا نکردیم. داستانش اینه که یه نفر که استخدام میشه، اون مثلا روز اول، مثلا هفته اول، ماه اول، اینا چه اتفاقهایی باید منظم بیفته. خب مثلا شما میگی آقا قبل از اینکه طرف بیاد باید مثلا میز و صندلی و کامپیوترها اول میخواد آماده باشه، مثلا یه هدیه‌ای رو میزشه، بعد چه میدونم یه نفر رو مثلا داریم، حالا بعضی شرکت رو دارن بعضی ندارن، که این یک نفر میاد در واقع خوش آمد میگه، یه توری بله. بهش میده، معرفی میکنه.
ما اینو داریم، توره رو داریم، اون هدیه اینا رو نداریم ولی اون توره رو داریم. آره. مثلا و آموزش های بد و استخدام داریم.
آموزش هاست. آره. بعد مدیرش مثلا حتما باش روز اول صحبت کنه، وقت بگذرونه، اون بله. تیم باش نهار، از اینجور چیزاست. و حالا اکسس به سیستم های مختلف اکسس بگیره، رو کارش آموزش ببینه، ببینه باید چی کارا بکنه که این جا بیفته رفته. آره. رفته. و خیلی شرکت ها در کمال تعجب ندارن همچین چیز. آره. حتی شرکت های بزرگ.
نه ما مثلا اون تور رو داریم، معرفی بخش های مختلف رو داریم، روال های ساده ای که تو شرکت وجود داره، و بعدش هم اون بحث هم هستش که مثلا شغلت میره سرپرست شرح وظایف بهش میده، ولی اون بدنسازی هست. پس یه چیزی که کمکت خروجیش امروز تو سال سوم اینه که اون آدمهایی که موندن دیگه اینا مثل این سربازای چریکی میمونن، هر کاری میگی انجام میدن و میگه آقا مثلا این جمعه بیایم، میان، میگه مثلا نیایم، میگه صبح بیایم، نصف شب بیایم، دیگه اینا مرد جنگی شدن دیگه بحثن. و ما خیلی از این مردای جنگیمون خانومن، خیلی جذاب.
جدی؟
آره. ما مثلا
درصدتون چجوریه؟
فکر میکنم مثلا 60 به 40 خانوم هستن.
جدی؟
آره. آره.
توی آرندی یا کلا؟
نه کلا. آره. و بعد اون باز آقایون بیشتر ریزش میکنن تو اون بدنسازیه. آره. خانوما خیلی قشنگ میمونن، مدیریت میکنن و میره جلو. آره. و الانم واقعا خیلی جذابه، با قدرت کار میکنن.
بچه فرهنگ سازمانی خوبیه، یعنی از همون اول طرف با این فرهنگ سازمانی آشنا میشه، این احترام گذاشتنه، این کیر کردنه، عملا جزء آره. از فرهنگ سازمانی،
این جزء از این اتفاقه. بعد اگه شما نکته دارید بفرمایید.
به هم می‌خواستم بریم سراغ اون صحبتی که در واقع قبل ضبط داشتیم راجع به اون نظم و انضباط.
آره. بعد خب این نکته مهمش اینه که توی همین اتفاق، برای اینکه ما بخوایم، اعتقاد شخصیم این بوده که اگه می‌خوایم پیشرفت کنیم اول باید منظم باشیم و این نظم خیلی برام مهمه. در حالا این نظم ممکنه که یه بی‌نظمی های داخلش باشه، چون اولش استارتاپ هیئتی، همه داریم به هم کمک میکنیم، ولی یه چارچوب و نظم بیرونی باید درش حاکم باشه. روی اینها خیلی از روز اول سخت گرفتیم، روی آمد و شدها، روی حتی پوشش افراد، روی خیلی هم همه رو سعی کردیم محترمانه باشه. اگر مشکلی تو بحث فنی و آرندی وجود داشته باشه، هیچ وقت ما بابتش نه توبیخی داریم، نه جریمه‌ای داریم، نه اتفاق. ولی رو بحث‌های انضباطی خیلی، من خب الان خیلی کمتر شده و داریم جایگزینش میکنیم با روش‌های دیگه، ولی جریمه مالی یکی از متدهاییه که ما داشتیم توی این سه سال، و همش هم مال مواردی بوده که افراد اوایل بی‌انضباطی داشتن، بعد از این که دیگه منضبط شدن و همه چیزشون اوکی شد، مال عدم تمرکزشون روی کار بوده.
یعنی چی؟
ببینید، من یه چیزی به بچه ها میگم و میگم که علاج قبل از واقعه. این مال من کیا رو جریمه میکردم یا جریمه میکنم؟ مدیران و سرپرستان سیستم رو، با کارشناسا کار ندارم. میگم اگر یه اتفاقی افتاد که ناشی از کار فنیه، که خب کار فنیه ذاتشه، اما اگر یه جایی من تمرکز نداشتم، من برنامه ریزی نداشتم، من مدیریت درست نداشتم و یه اتفاقی افتاد که حالا داره یه بار آبرویی برای سیستم داره، بار مالیش هم باز مهم نیست، این یعنی که من علاج قبل از واقعه نکردم. اینجا شرکت داره آسیب میبینه، شخص پرسیس که بزرگترین شخص توی مجموعه است داره آسیب میبینه، و ما باید توی این آسیب دیدن شریک باشیم و باید دیگه تکرارش نکنیم. اولش صحبت تذکر شفاهی، توبیخ کتبی، درجه در پرونده است، ولی بعدش دیگه میره به این سمت که خب حالا رو سفرت هم باید احساسش بکنی که ببین این اتفاق نباید بیفته. حالا متناظرش پاداش هم وجود داره ها، افرادی که اومدن یه علاج قبل از واقعی کردن و جلوی خطایی گرفته شد. ولی اونجایی که من تو برنامه ریزیم خطای سهوی دارم و دقت نمی کنم و تمرکزم روی کار نیست، اونجا باید یه برخوردی باشه که این منظم
خب
بشه.
اینطوری باشه که عمده مملکت، عمده پرسنل شما هر روز جریمه بشن دیگه.
آره نمیدونم، ولی ما این رو داشتیم و بازم اینجاها هم یه وقتا یه عده ریزش کردن، اما اونایی که الان موندن این رو میدونن که برای چی ممکنه جریمه بشن، که حالا ما اینا رو الان دیگه تفاوت داره مدلش، الان آوردیم تو ارزیابی عمل کرد آکورد میدیم و جریمه اینه که آکورد نمیگیری مثلا. آه. یعنی آه. اون آکورده اینقدر جذابه، مثلا دو پای حقوق، سه پای حقوق، آره مثلا دو سه پای حقوق طرفه و طرف احساس میکنه که من میتونستم امسال مثلا سه پای حقوق، دو پای حقوق، پنج پای حقوقمو بگیرم و نگرفتم. چرا؟ به این دلایل.
فقط این سلیقه‌ای نمیشه یکم مثلا میدونیم بحث بشه طرف بگه نه خب مثلا من اینطوری کردم اونطوری شد، تقصیر من نبود، تقصیر اون بود.
یه جاهایش میشه، ولی یه چیزی رو از خواستیم که اوییدنس وجود داشته باشه، یعنی کاملا اوییدنس و طولانی هم نمیشه. ما کلا تصمیم گیریامون هم خیلی سریعه و اینم یه اتفاقی میفته، بیا ببین داستان این بود، خداحافظ، دیگه جلسه در جلسه و داستان در داستان این نیستش. این انضباطه و نظمه برامون خیلی مهم بود. حتی یه چیزی که ایجاد کردیم و سابقه نداشت تو صنعت، مثلا کنترل پروژه‌های آرندی دارو بود.
عجب، خیلی آره. کاره مثلا تعریفش عجیبه.
آره بعد مثلا مهندس صنایع اومد، بعد اومدیم ام اس پروژکت رو ران کردیم. عجب. بعد مثلا یه مقاومت وحشتناکی سمت آرندی بود که نه آرندی رو که نمیشه اصلا کنترل کرد، اصلا معنی نداره، جلوی خلاقیتمون گرفته میشه، کی داره فلا، اصلا نمیشه. ولی این الان ران شده، بچه‌ها گانچارت دارن، گانچارت برای کل پروژه نوشته میشه، تایم تیبل دو هفته ای نوشته میشه از دل اون برنامه، دو هفته ای بچه ها شفافه، هر هفته ما جلسه کنترل پروژه داریم، تیم فنیمون میشینه، تیم استارتاپمون میشینه، خب بگو هفته پیش چی کار کردی، هفته آینده میخوای چی کار کنی، هفته به هفته رصد میکنیم که اگه داره از مسیر، از اون گانچارت، از تایم تیبل منحرف میشه، همونجا جلوش گرفته شه.
امید یه لبخندی داره میزنه که شنبه صبح اومده درخواست
گفتم بخوام استخدام شم، من هم سیستم دقیقاً
یعنی این کنترل داره. بعد که تولید را افتاد دیگه، خب برنامه‌ریزی تولید که به انبار و بازرگانی و اینا لینکه و دقیقاً میدونه که چه مقداری قراره تولید بشه، یعنی اون ساختمون، اون دیگه جدا از این بچهای کنترل پروژه است، اینها دارن آرندی ها رو میسنجن، اونها دارن برنامه‌ریزی تولید ها رو میسنجن. اینه که یه همچین ساختاری رو ایجاد کردیم. قسمت بعدی که بعد اون وقت اینو هم بگم که از دل این کنترل پروژه دلایل تاخیر در میاد، یعنی ما تاخیرهامون ثبت میشه، اینها کدی داره که مثلا مربوط به بازرگانی بوده، مربوط به آرندی بوده، پرسونل بوده، کیو سی بوده، کیو ای بوده. بعد ما تو 6 ماه که بازنگری مدیریت داریم اینو نمودارشو میبینیم، بعد میبینیم که مثلا ما عمده تاخیراتمون ناشی از فنی مهندسی بوده. چرا؟ چون دستگاه کالیبر نبوده. اون وقت اونجا تصمیم میگیریم، یا باید تیم فنی تقویت بشه، یا باید یه آدم اختصاصی بیاریم، یا کوتاهی، حالا هر چی که بوده، دستگاه خوب نبوده تامین کنندش، یعنی رویکردهای بهبود داره ها، مچگیری نیست. آفرین. بعد حالا بماند که خب ما تو داروسازی چیزی به نام انحراف داریم که انحراف ثبت میشه، که حالا بچهای مهندس صنایع بهش اصطلاحاً میگن عدم انطباق، و بعد اونها براش اقدام اصلاحی تعریف میشه، استخوان ماهی میشه و از این جور داستان ها در طول سال اتفاق میفته. ولی اون گزارش بازنگری مدیریت اصلا کلن جنسش اقدام اصلاحیه، یعنی همش باید بره استخوان ماهی بشه ببینیم چی بود.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح، فلایتیو، یکی از موفق‌ترین استارتاپ‌های گردشگریه که در 3 سال فعالیتش تونسته بدون جذب سرمایه رشد کنه و به بزرگترین فروشنده پروازهای خارجی در ایران تبدیل بشه. فلایتیو برای شنوندگان پادکست ده صبح یک کد تخفیف برای اولین خرید پرواز و هتل داره که با ورود به سایت flightio.com flightio.com و وارد کردن کد 10AM پادکست، عدد 10 انگلیسی AM پادکست، میتونین ازش استفاده کنین.
امیر حسین، تو به عنوان یه دکتر داروساز که حالا البته MBA هم خوندی، خیلی جالب این حرف رو من ازت میشنم، چون لاغت تو سیلابس MBA که این حرفا نیست. آره. از کجا به نتیجه رسیدی که همچین چیزی استقرار پیدا بدی؟ مشاوری داشتی؟ کسی بهت گفت؟ بنچمارک کرده بودی؟ مطالعه کردی؟
یه خورده مطالعه خودمه که کاملا کتابایی که میخوام مثلا تو این حوزه است، پادکستایی که گوش میدم تو این حوزه است، مثلا پادکستای تدو گوش میدم، مثلا میگم چی میگم. یه اتفاق دیگه هم مشاوره دقیقاً، یعنی من افرادی رو هم دو سه نفر رو هم آوردم کنار خودمون که اینها بیان و تجربیاتشون رو بگن و توی سیستم جلو بریم با یه نگاه بهتری. ما مثلا یه چیزی که ران کردیم و الان هم اتفاق خوبیه واسهش، مثلا رسالت واحد هاست. فرض بکنید ما رسالت واحد رو می‌نویسیم، بعد میایم
علاوه بر خود سازمان هر واحد هم رسالت،
آره هر واحد رسالت داره، بعد هر واحدی پیرو اون رسالتش یه سری تسک ها واسش مشخص میشه، بعد اون تسک ها یه سری شاخص هایی داره در 98 99400. یعنی مشخصه که مثلا واحد تأمین برای اینکه رسالتش رو بزنه چه منابعی نیاز داره، بعد چه کارهایی بعد انجام بده. بعد این تو 98 99 و 1400 خورد شده. مثلا شما باید تو 98 به 5% این برسی، مثلا مهندسی خرید، مثلا این کیفیت باید نقطه سفارشت باید چطور باشه، لید تایمات و رعایتش چجوری، انحراف از لید تایم چقدر باشه. بعد مثلا انحراف از لید تایم تو 98 باید مثلا 20% باشه، تو 99 باید برسی به 15، تو 1400 باید برسی به 10 مثلا. بعد اینو داریم رصد میکنه واحد تضمین.
شما احیانا صنایع نخوندید؟
آره خیلی جالب.
بعد اینو ما رصد میکنیم، بعد اتفاقی که میفته که میاد تو اون آکورده و پاداشه اینه که ما میگیم مثلا مدیر تامینمون خانومه، میگه مثلا خانم مدیر تامین ببین شما اگر این درصد 98 تو زدی که خب اوکی حقوقشو گرفتی نوش جونت، اما اگر تونستی از این 99 بیاری تو 98 اون وقت اون پاداش است که چون تو داری کمک میکنی سازمان استانداردش بره بالا، خودت هم باید توش منتفع باشی. اگه 1400 آوردی اون وقت دو پایه میگیری، سه پایه حقوقتو میگیری، چون تو یعنی هم اون مشوق داشته باشه بدوه، هم حالا اگرم نه راضی هستی به این حقوقی که داری میگیری که خب اوکی 98 زدی سازمانم ازت راضیه که قالب این کار کردی. این اتفاق برای همه واحدها الان تعریف شده است و یه اتفاق خوبی که داره اینه که آدما میدونن برنامه واحدشون تا 1400 چیه از نظر شاخص، نه برنامه اجرایی. خب اجرایی که ما دائم ممکنه شیفت داشته باشیم، ولی میدونه که خب ببین من تو فرایند هام، حرفمون تو رسالت واحد فرایندی، میگیم تو میخوای فرایندهای واحد تأمین رو ارتقا بدی، فرایندهای منابع انسانی، فرایندهای مالی، فرایندهای آرندی. ممکنه توی سال 99 دوتا پروژه داشته باشی تو آرندی، ممکنه 50 تا پروژه داشته باشی، من به اون کار ندارم، فرایندات رو درست کن و بهبود بده و ارتقا بده. آرندی 1400 باید با آرندی 95 فرق کنه. تو رو چه شاخصهایی؟ رو این شاخصها، ملاکش اینه. حالا این که شفافه باعث میشه که اگر من یه استاندارد جدیدی هم فردا تو سازمان ران کنم، این حس رو با آدم ها نمیده که این سلیقه خودشه یا این مشاوره یه چیزی جدید اومده گفته مثلا گرفتار شدیم حالا باید بشینیم یه سری سندم برای این آماده کنیم. نه ببین این در راستای این هدف است. بعد تو اون فرمم نوشته شده که آقا این شاخصایی که گذاشتیم و این عددا در راستای کدوم ویژن شرکته، در راستای کدوم رسالته، ایناش هم مثلا مشخصه.
شما در واقع KPI های اصلی خود پرسیس چیه که در واقع خود شما عملا انگار تارگتتون؟
ما یه سری حالا با صنایعی نشه اهداف کلان و اهداف خرد داریم. آره ما اهداف کلان سازمان رو نوشتیم که آقا سازمان اهداف کلانش چیه در CRO CMO در شتاب دهنده انکوباتور. اون اهداف کلانه اون چیزیست که ما داریم رصدش میکنیم و داریم بهش باید برسیم.
ولی جنس شاخص دارن یا نه؟
دقیقا جنس شاخص داره. یعنی مثلا مشخصه که آقا ما باید در هر سال چه تعداد پروژه رو به سرانجام برسونیم. بعد اون وقت این لینک میشه به این رسالت واحدا.
بله.
یعنی واحدا دوتا کار انجام نمیدن و طرف میدونه اهداف کلان سازمان اینه، این هدف کلان مرتبط با این دوتا شاخصیه که برای من تعریف کردن، اگه اینو بزنم اونم زدم هیچ تفاوتی نمیکنه. یه اکسلی دارن، اینجا اهداف کلان نوشته شده، این در ستون افقیش شاخص ها نوشته شده. بعد اینا لینکاش مشخصه.
ماتریس.
آره این مشخصه. ببین اینو میزنی داری اینو میزنی. این که انجام بشه این پاس شده. این کاملا بعد زیر مجموعه اهداف کلان اهداف خردی وجود داره. خب اگه قرار سالی 3 تا محصول بیاد بیرون حالا بعد چیکار کنیم؟ اینم برای واحدها شفافه. چی ارزیابی عمل کرده واحد؟ رسالتش، اهداف کلانش. که این همه فرقی هم نمی‌کنه، یعنی شاخصای اونو بزنه اهداف کلانو زده. آره
چقدر عالی. پس
آره
ماتریسه که داشتم میگفتم یه مقدار خوبی از راه اوکی رو شما رفتیم
تقریبا صحبت بعد اون وقت این رو 3 ماه هم رصد میکنیم. یعنی دقیقاً طبق حالا مثلا من اومدم تو دوره اوکی آر شما شرکت کردم، پادکست اوکی آر شما رو هم گوش دادم، بعد مثلا رسیدم به این که خب داشتیم اینو تدوین میکردیم، گفتیم خب اینو چه مدته بسنجیم؟ بعد گفتم آقا من شنیدم بس 3 ماه سنجیده بشه. مثلا درستش 3 ماه هست، ما هر 3 ماهی بیایم بسنجیم ببینیم کجاییم. آره
بعد یه چیزی که در واقع ما مصاحبه که میکنیم همیشه میگن که حالا خیلی به قول خارج رول آف تام به احتمالا قانون نیست، ولی میگن حدود مثلا سازمان از حدود 30-35 نفر که میگذره یه دور پوست میندازه. فکر کنم 110-20 هم دوباره یه دور دیگه. شما همین حدود رو تجربه کردین؟
ما تقریبا بله، ما مثلا همون 30-35 اونجایی بود که ترنوورمون زیاد بود و حالا مثلا تو همین حدود یا 50 نفر بودیم دیگه آدمامون ثابت شدن. اون یاران واقعیمون مشخص شدن که کیا میمونن و هستن. توی 110-20مون پوست اندازیمون تو فرایندهامون اتفاق افتاد. یعنی من اومدم امسال که دیگه وارد سال 4 داشتیم میشدیم و 3 سال تموم شد، 2-3 تا مشاور از بیرون اضافه کردم با این هدف که بیاید یه دور پرسیسو شخم بزنید و هر چیز اضافه رو حذفش کنیم که سرعتمون رو نگیره، چون سازمان هی که میره، هی سند رو سند، قانون رو قانون، اینا یه خورده اذیت میکنه، سازمان رو کند میکنه. اومدم گفتم میخوایم یه سری کارامون رو حذفش کنیم. یه سری از این رگولیشن‌های داخلی به خاطر این بود که فرهنگ ایجاد شه که ایجاد شده. میدونید مثلا دارم میگم خیلی ساده شو، قبلا فرد میخواست مرخصی بگیره باید میرفت از سرپرستش مرخصی میگرفت، بعد میرفت اون برگشت و جلوی درم به نگهبانی میداد. الان این فرایند حذف شده، ما این اومدیم سیستمی کردیم، شما تو سازمان ثبت میکنی که تو سامانه که من میخوام برم مرخصی و سرتو میندازی پایین میری، دیگه دژبانی نیستش که مثلا بگی آقا برگه بدی فلان کنی این داستان. ولی خب اون اول لازم بود که ورود و خروج ها منظم. الان آدما ولی میدونن منظم، خودشون میرن شفاهی به سرپرستشون میگن آقا من دارم میرم اگه میشه مثلا یه 2 ساعت برم.
جالب، شما اینو کم میشنوی، یعنی حسام علی اینه که در واقع شما
یه پوست فرایندیه.
میخوام حتی بیام قبل‌تر، میگم در واقع انگار شما یه فرهنگی تو ذهنتون بوده، خیلی هم برای خودتون احتمالا خیلی شفاف بوده، این گذاشتین پشتش، جام انداختین، انقدر نگرش داشتین سفت که اون فرهنگ انگار پیاده بشه بره تو دی ان ای سازمان، بعد کم کم یه چیزایشو حذف کردیم.
یه چیزی که گرفتم، یعنی چون نداشتم مثلا علمشو، ولی چیزی که ازش استفاده کردم تربیتی بود که پدر و مادرها دارن روی بچه‌هاشون. ببین یه سختگیری‌هایی به ما رو رفت و آمد رو هر چیزای انضباطی تو دوره کودکی و نوجوانیمون گرفته شده که تو دوره جوانی دیگه گرفته نشده. همون کاره می‌خواسته مثلا اون موقع گفتم آقا مثلا شما 8 شب خونه باشی، الانم فرقی نکرد ده بیرون همون بیرون، شب هم همون شبه، ولی شما 11 میرید کسی نمیگه آقا چرا 11 اومدی. ولی اون دوره لازم بوده که بشی این آدمه که حالا دیگه خودت هم اگه میخوای دیر بیای زنگ بزنی حداقل خبر بدی. میدونید با این جنس بوده که آقا چه اتفاقی میفته، یه سازمان نوپا، آدمای نوپا. الان اون پوست اندازی این شده که اومدیم و میخوایم فرایندامون رو خیلی سبک بکنیم و یه خورده بگیم بچه اینا دیگه اضافه است، نمیخواد اینا رو انجام بدی، چون دیگه داره رایت میکنه. یه اتفاق دیگه بود که رفتیم به سمت نرم افزاری شدن. فرایندامون همش کاغذی بود، الان گلمون اینه یه اپ پرسیست داشته باشیم که آیتی خودمونم مینویسه، این رو موبایل همه باشه. الان این وب بیسش رو داریم، شما سفارش غذاتون الکترونیکه، مرخصی میرین، ماموریت میرین، گزارش کار روزانه میخواییم بدین، اسنادتون رو میخواید آماده کنید، دستورالعمل هاتون رو، همه اینها داره تو بستر الکترونیک اتفاق میفته و هیچ چیزی دیگه کاغذی نیست که کاغذ ها تا جایی که ممکنه محدود بشه و استفاده بشه.
شما برای این کار داخلی تیم در واقع دیدیکیتد یا مختص دارین یا نه؟
نه، ماتریسی از واحدها. ما در واقع میایم مثلا میگیم بچه‌ها می‌خوایم یه همچین پروژه تعریف می‌کنیم، میگیم این پروژه می‌خوایم راه بیاندازیم، یکی از QA بیاد، یکی از QC بیاد، یکی از IT بیاد، یکی از این تیمه بشه متولی این کار و بره این کارا رو تو واحد خودش پیاده بکنه، یه مدل ماتریسی مانن که حالا دیگه شما تو تضمین موظف اینی برین و حتی با مدیرت هم اوکی کنی، با بچه‌هات هم اوکی کنی، این خوراکو تو باید بیاری از واحدت. و یه وقتی هم شما میبینید تو سازمان مثلا 7-8 تا از این پروژه ها رانه ها، یعنی علاوه بر کارهای روتینشون
خود اینم چون خیلی کار سختیه.
خیلی سخته. آره یعنی خیلی خب میدونید گرفتاری داره، ولی چون مثلا باز همش گانچارتیه، یعنی همش گانچارت تهیه میشه، همش دستورالعمل داره، چیز صورت جلسه میشه،
رصد میشه. در واقع به تجربه خب مثلا من یه دوره سالهای زیادی کارهای در واقع بهبود فرآیند کردم و عملا همینه، یعنی تیم‌های تشکیل میشن اصطلاحا کراس فانکشنال از واحدهای مختلف و مثلا حتی تو ایران من داشتم در آن واحد مثلا 50 نفر 80 نفر تو حالا شرکت بزرگتر در قالب تیم‌های مختلف. مسئله‌ای که پیش میاد اینه که انقدر این تیم‌ها اوورلودن و انقدر اولویت سازمان هی عوض میشه و بعضیاشون اصلا قبول ندارن، مدیر عامل پشتش وای نمیسته، مدیرای ارشد خودشون شرکت نمی‌کنن، که این آدما شل میشن، نمیان، نصف نیمه میان، کار عقب میفته، کیفیت میاد پایین. این که یک به هر حال فرهنگی همش هم نظر من بحث فرهنگی، یک فرهنگی باشه که باعث بشه آدما واقعا اون کاری که قرار بوده، اون گانچارتی که به قول شما وجود داشت درست بیان انجام بدن، سر موقع تو جلساتشون بیان، سر موقع کارا رو تحویل بدن، اینه به نظرم تیکه پیچیده.
ببینید دعوا همیشه هست، یعنی ما روزی نیستش که دعوا قر و همین که آقا حتی این کلمه که اولویت ها مشخص نیست، یعنی مثلا شما الان وارد پرسیس بشید ممکنه با این جمله خیلی ممکنه بشه که آقا هر روز داره عوض میشه هر روز، ولی خب این رو سعی کردیم به بچه‌ها القا کنیم که بچه‌ها سازمان پیشرو، سازمانی که زود یاد گیرنده است، انعطاف پذیر، انتباه پذیر، باید این انعطاف رو بسته به مخاطب بیرون و شرایطمون داشته باشیم. ما توی یک دریای آرام حرکت نمی کنیم که همه چی شفاف باشه، ما توی تلاطمی داریم کار می کنیم، در بدترین شرایط اقتصادی ممکنه ایران شرکت ما شکل گرفته و داره رشد می کنه و دائم باید خودمون رو انتباق بدیم دیگه، و الا اقتصاد زمینمون می زنه و خورده می شیم و شکست می خوریم.
البته چون شما اهداف کلانتون مشخصه، در واقع این تغییر اولویت ها اینه که بهترین راهو پیدا کنیم به اون
دقیقاً
هدف
برسیم. یعنی مثلا طرف میاد میگه که آخه مثلا ما قرار بود این مسیر رو بریم، شما مثلا امروز اومدی یه پروژه جدید، یه تیم جدید ایجاد کردی، بعد این کاره اومده تو واحد من، خب من اون قبلی رو انجام بدم یا اینو انجام بدم؟ مثلا یه همچین بحثایی هی پیش میاد، یا مثلا خیلی پریم، لطفاً مثلا یه کار جدید دیگه تو این 3 ماه آخر اضافه نشه. اینا بحثایی که دائم پیش میاد، ولی خب من یه نکتهش اینه که خب خودم هستم دیگه، یعنی دائم تو همه این جلسات هست،
این نکتهش. خب ما کم کم داریم به پایان مسابقه نزدیک میشیم، چیزی هست مثلا لسن لرندای مهم یا چالشای مهمی که رد کردین، باز بیشتر از لحاظ همین داستانه منابع انسانی، فرهنگی، نافرنی، یعنی از در بزرگ کردن و اسکیل کردن پرسیژن کجاها بوده که چالش سختی بوده و ردش کردین یا نکردین و یه در واقع درس آموخته‌ای بوده که برای مخاطبام جذاب باشه؟
چند تا چالش بوده. یه چالشمون بحث نیرو انسانی بوده که خب طبیعتاً یه وقت آدمای بودن خیلی قوی بودن، یه پیشنهاد خوبی براشون اومده و رفتن و ما نمیتونستیم جلوشون رو بگیریم. یه چالشی که تو پرسیس جا افتاد بحث این بود که ما خب ارزش‌های سازمان رو تدوین کردیم، احترام، صداقت، مسئولیت پذیری، غیر و ذلک. کسی این رو رعایت نکرده، من تا پای تعطیلی اون واحد هم رفتم، یعنی ما جایی بوده که 2 نفر نیرو توی واحدی داشتیم و داشتن کار مهمی انجام میدادن، هیچ کس دیگه ای در پرسیس هم اون کار رو بلد نبود، یه بی‌نظمی اتفاق افتاد و مثلا قرار بود 5 شنبه جمعه بیان، نیومدن، قول داده بودن به سرپرستشون، بعد مهمونی بودن، فلان بودن، من همون شب عذر جفتشون رو خواستم و فردا اومدم بچه ها رو هم جمع کردم، گفتم بچه ها چون ارزش هامون برامون مهمتر از کارمونه، میخوام یه واحدی رو نداشته باشیم، کند بشیم، کارمون بخوابه ولی ارزش هامون حفظ بشه. برای همه خیلی سوال بود، ای آخه چرا خب کار خوابید، این همه این رو کار تاکید داره، بعد این اتفاق میفته. خیلی جالب بود، همزمان شد با جام جهانی که سرمربی اسپانیا رفت با رئال توافق کرد، همون 2 روز مونده برش داشتن شاهدی اومد بر این اتفاق و گفتم شما ببین ارزشه چقدر مهمه. طرف نمیگه 4 سال زحمتمون میره. پس نیرو انسانی مهمه، ارزشه یه جاهای چالش ایجاد کرده و مسائل مالی هم همیشه بوده، یعنی به کرات همین الانی هم که پیش شما نشستم این اتفاق هست که برنامه ها داره پیش میره و این توقع داره اتفاق میفته و پولش وجود نداره. چیزی که همیشه بهم الهام میشده و شهودی بوده اینه که راه و ادامه بده و توقع رو از پرسیس کم نکن. مدیر مالی مدائم میاد مثلا توی فروردین یه روز اومد پیش من و گفت که اصلا پول نداریم با این برنامه هایی که شما چیدی، یعنی اینا رو نمیتونه پوشش بده. گفتم که جور میشه، نگران نباش. اصلا هم نمیدونستم از کجا اصلا وجودم نداشت و اومد. فقط بهش گفتم که چیزی که میفهمم امروز و به هم میرسه اینه که توقع مخاطبینمون رو از پرسیس نباید کم بکنیم، باید با همین مسیر بریم، پولش هم میاد، درست میشه. اینها بوده، چالش مالی همیشه بوده. آخرین چیزش هم میخورده اعتقادی و شخصی خودمه که معتقدم آدم ها نون دلشون رو میخورن، یعنی چیزی که باعث شده اون پول بیاد همیشه این بوده که من هیچ وقت مثلا سعی کردم انصاف رو تو قراردادا رعایت کنم. همیشه این کلم جمله هست که آقا اون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. معتقدم که نون کار کردن رو نمیخوری، مثلا از صبح تا شب اگه تو آفیستی این پول نمیاره، نون دل رو میخوری. دلت اوکی باشه انگار یه چیپستیه که مثلا میگه که آقا این کارش درسته. آره و این بعد کارش جلو بره. خیلی اتهام هر جایی هم گیر کردیم یه جایی به خودم برگشتم گفتم ببین یه جایی لابد حرکتی کردی دیگه، یعنی یه کاری کردی تو این گرفتاری افتادی. سریع هم میاد تو ذهنم با فلانی بعد برخورد که احتمالاً دلشو شکستی. آره در نتیجه حقته، یه دو روزی بعد توی این برزخ باشی. این اتفاق است.
خب خیلی ممنون مصاحبه،
خیلی لذت بود. نخواهش من تو 20 دقیقه آخر میگم من خیلی ساکت بودم، واقعا شب گوش میکردم فکر میکردم.
خیلی من یعنی ببینید فرهنگ سازی رو خیلی ادعا میکنن ولی من کمتر کسی دیدم اینطوری سفت در واقع پاش وایسه و مطمئن شه که انجام میشه و یه چیزایی رو فدا بکنه برای اینکه این ارزش ها فرهنگ بمونه. افریقان رایز موفقیت همینه.
خیلی خوشحال شدم.
لطف دارین بزرگوارین، مرسی که دعوتم کردین.
خداحافظ.
خدا
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com